مدرن تندیس،
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
وقتتون بخیر همراهان گرامی. همکاران خوبم از واحد سیاسی معاونت صدا آماده هستن که برنامه زنده بازتاب رو تقدیم شما گرامیان بکنن.
بازتاب.
بازتاب.
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم به اتفاق همکارانم ریحانه بیرامی تهیه کننده و بابک شکری دستیار تهیه و کارشناسان محترم آقایان مهدی عبارشی و هادی ثروتی، همینطور جناب آقای ابراهیم شکوری. در این بازتاب همراه شما ایم تا با هم نگاهی داشته باشیم به بازتاب های هراس صهیونیستا از واکنش جبهه مقاومت نسبت به ترور شهید اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، حماس. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای ثروتی. خیلی خوش آمدید به باستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده نیز خدمت جناب عالی، مردم عزیز، فهیم و بصیر ایران اسلامی عرض سلام، ادب و ارادت دارم و خب شهادت این بزرگ مرد تاریخ فلسطین رو هم خدمت همه تسلیت عرض میکنم.
درود بر شما. همینطور جناب آقای عبارشی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید.
خوش میام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و شنوندگان بزرگوار. انشالله در خدمت شما هستم.
قطعا بحث خوبی خواهد بود. تا لحظاتی بعد برمیگردم و با هر دو بزرگوار صحبت میکنم. اما سوال پیامکی برنامه بازتاب رو همین ابتدا از شما شنوندگان عزیز میپرسم. به نظر شما واکنش جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به ترور اسماعیل هنیه و شهید فؤاد شکر توسط رژیم صهیونیستی چطور باید باشه؟ یک، واکنش سریع و سنگین و گسترده. دو، واکنش قاطع‌تر، بی‌تعارف‌تر و بازدارنده‌تر اما در زمان و مکان مناسب. یک بار دیگه خدمت شما شنوندگان محترم سوال رو عرض کنم که به نظرتون واکنش جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به ترور اسماعیل هنیه و شهید فؤاد شکر توسط رژیم صهیونیستی چگونه باید باشه؟ یک، واکنش سریع، سنگین و گسترده. دو، واکنش قاطع‌تر، بی‌تعارف‌تر و بازدارنده‌تر اما در زمان و مکان مناسب. 30558 همینک در اختیار شماست. خب برگردیم به میزه گرد امروزمون در برنامه بازتاب. من خواهش میکنم از کارشناسان محترم هر جا که احساس کردید نیاز به بحث هست ورود بکنید و در مورد حال سوالی که مطرح میشه تحلیل و بررسی دقیق تری از هر دو بزرگوار بشنویم. به نظرتون در واقع به اذعان کارشناسان و مردم در سرزمین های اشغالی هفته سختی رو پشت سر گذاشتن، نظر شما درباره این هراسی که صهیونیست‌ها در طول این هفته متحمل شدن چی هست؟
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت مردم عزیز عرضه می‌دارم که این ایام و این ماه‌ها خصوصا بعد از عملیات طوفان الاقصا، مردم اشغالگر در واقع قاصبین سرزمین فلسطین به تدریج تحت فشار قرار گرفتن و این فشار پیوسته مضاعف و مضاعفتر شده. این نیست که فقط مثلا این هفته اخیر بوده باشن، الان یه مقداری فشار روانی روشون بیشتر شده، وگرنه این فشار به چند دلیل بر اشغالگران سرزمین فلسطین رو به ازدیاد بوده هست و خواهد بود. یکی از موارد این استش که خب به لحاظ نظامی و امنیتی چون اینا غافلگیر شدن و هیمنه نظامیشون به هم ریخت و در این حال تحت فشار اقتصادی، تحت فشارهای ناشی از حملات حزب الله از شمال و یمنی ها از جنوب و عراقی ها از نقاط مختلف به مناطق مختلف سرزمین های اشغالی بوده، خب اینا اقتصادشون تحت فشار قرار گرفته، تقریبا در شمال و جنوب مختل شده، بنادرشون بسته شده در جنوب و به تعبیری تجارت و اقتصادشون کاملا مختل شده. به همین دلیل در تداوم فشارهای نظامی، فشارهای اقتصادی هم بهشون زیادتر شده و اخیراً هم خب فشارهای سیاسی ناشی از اختلافات و جنبش‌های به اصطلاح اعتراضی در سطح دنیا از شرق و غرب عالم و حرکت اعتراضی دانشگاهیان در کشورهای مختلف، در خیابون‌های آمریکا، در شهرهای اروپا و اقصی نقاط عالم، اونقدر فشار رو به رژیم صهیونیستی زیادتر کرده که اینها واقعا تحت فشار شدیدی هستن، هم از ناحیه داخل پس هم از ناحیه خارجی. علت فشار مضاعفی که شما اشاره فرمودید این هستش که خب یک به اصطلاح کسانی بر سرزمین های اشغالی حاکم هستن، به تعبیر غاصبان سرزمین فلسطین، کابینه اسرائیل، اشغالگرانی بر این سرزمین مسلط هستند که راست افراطی هستند، به شدت افراط گرایی میکنن و خواهان و محو و نابودی فلسطینی ها هستند و خب طبیعتا در این چارچوب اقداماتی رو انجام دادن و از خط قرمزها عبور کردن و نقض قوانین بین المللی رو به صراحت در دستور کارشون گذاشتن برای اینکه فشارهای ناشی از ناکامی در جنگ رو بتونن جبران بکنن. خب طبیعتا عبور از خط قرمزها منتج به این شده که خودشون رو در مواجهه با لبنان، با ایران، با بسیاری از کسانی که مورد ترور قرار گرفته هم میبینن.
خب یعنی در واقع از چند جبهه مورد فشار.
واضح‌ترینش این است که مسئول عملیات حزب الله رو خب زدن در زاهیه بیروت و خب سید حسن نصرالله قید کرده بود که اگر به پایتخت ما حمله کنید به پایتختتون حمله میکنیم، اگر به شهروندان ما حمله کنید به شهروندانتون حمله میکنیم، اگر به نظامی ها حمله کنید به نظامی ها، اگر به غیر نظامی ها بقید. عبور از خط قرمز بعدی این بود که به اصطلاح بزرگترین فرمانده، رهبر و در واقع تالیتل و یا قهرمان ملی فلسطینی ها، یعنی دکتر اسماعیل هنیه رو اونم در کشور ایران زدن، یعنی هم مؤلفه امنیت ملی ما رو خدشه دار کردن، زیر سوال بردن، هم این که در واقع یک نقض قوانین صریح بین المللی بود. خب اینها باستاب داره و هزینه داره بر رژیم صهیونیستی. در چند روز اخیر که خب این اقدام رو، این اقدام نابخردانه رو انجام دادن، خب طبیعتا تحت فشار هستن از ناحیه بین المللی و خاصه جمهوری اسلامی و حزب الله صراحتا گفتن که ما جبران میکنیم و پاسخ سخت و انتقام سنگینی از شما خواهیم گرفت. خب طبیعتا به لحاظ روحی روانی تحت فشار شدیدی هستن.
بله، ممنونم از توضیحاتتون. آقای ابارشی، نظر شما رو هم میشنویم. هزینه ها و فشارهایی که تحمیل شده در این یک هفته بر رژیم صهیونیستی.
بله، مجددا عرض سلام دارم خدمت شما و وظیفه خودم میدونم که روز خبرنگار رو هم تبریک عرض بکنم و این نکته رو هم توجه بکنیم که ما در همین جنگ غزه بیش از تقریبا 165 خبرنگار به شهادت رسیدن که این در طول تاریخ بلکه جنگ هایی که حالا مدون است بی سابقه است و این خودش بخشی از جنایت این رژیم صهیونیستی است که باید بهش اشاره بکنیم. همونطور که استاد ارجمندمون فرمودن، بحث موضوع جنگ غزه از همون 7 اکتبر به این طرف سلسله شکست های استراتژی استراتژیکی هست که رژیم صهیونیستی متحمل شده و اون هیمنه و اون اقتداری که برای خودش فراهم کرده بود به اصطلاح فرو ریخته، چه در بود اطلاعاتی، چه در بود میدان و چه در بود راهبرد اساسی برای ادامه یا پایان جنگ. خب این در تعارض و تناقض با اون آرمان و اصطلاحاً عرض شد علت وجودی تشکیل فلسطین و دعوت از یهودیان برای استقرار در فلسطین هست و تمام اون به اصطلاح فضای ذهنی و جو ذهنیشون به اصطلاح به هم ریخته و آرامشی که به دنبال اون بودن در این سرزمین با قصف این سرزمین به دست بیارن از بین رفته.
بله.
خب باز میبینیم در ادامه این شکست هایی که متحمل شدن آمدن عرصه میدان رو بزرگتر بکنن تا بتونن بر شکست هاشون به اصطلاح سایه بندازند و کشوری مثل جمهوری اسلامی رو وارد میدان بکنن. در شهادت مستشار نظامی ما، سردار زاهدی ما، و گمان هم نمی کردن که با اون نوع واکنش جمهوری اسلامی در وعده صادق یک مواجه بشن و جمهوری اسلامی با واکنش درست، دقیق و به جایی که داد و به اصطلاح اون تمام محاسبات غلط اونها رو به هم ریخت و اون تقریبا بازدارندگی که ایجاد کرد و تحمیل اراده‌ای که انجام داد شکست اونها رو مضاعف کرد و مردم اونها بیش از پیش در فشار قرار گرفتن و بعد از اون سلسله موفقیت‌هایی که اتفاق افتاد و منجر به فروپاشی اون کابینه جنگشون شد حتی، یعنی این فشار روانی رو ما باید در این راستا ببینیم. آثار وضعیش بالاخره هم هرج و مرج در بخش داخلی داریم، ما در بین مردم داریم تظاهرات هایی که داره انجام میشه در مخالفت با استمرار دولت آقای نتانیاهو یا بحث عرض بشود خدمت شما مقابله الان عرض بشود اعزام بخش مذهبی های افراطی به صهیونیست به بحث جنگ و بحث حضور در خط مقدم جنگ تو داریم. ما به اصطلاح میبینیم یه شکنندگی عجیبی در بدنه اجتماعی صهیونیست ها الان رخ داده و این جنگ روانی بیش از به نظر من جنگ فیزیکی و میدان الان رژیم صهیونیستی رو تهدید داره میکنه امروز.
بله.
و همونطور که سید مقاومت هم فرمودن ما در بحث پاسخ به تمام جوانب تأکید و دقت داریم، چرا که جنگ تحمیل اراده هاست. شاید فتح یک زمین، فتح یک منطقه جغرافیایی هدف ثانویه باشد و همونطور که به صراحت هم سید مقاومت فرمودن ما الان به دنبال حذف رژیم صهیونیستی نیستیم، ما بیشتر به دنبال تحمیل اراده برای بازدارندگی، پایان جنگ به و ظلم به فلسطینیان هستیم، چون خود رژیم صهیونیستی خودش در مسیر فروپاشی و اضمحلال هست و این به دست خودشون هم اتفاق افتاد. لذا ما میتونیم جنبندی عرایزم رو در این بخش سوال حضرت عالی عرض بکنم که فشار روانی بسیار مضاعف از داخل، از جامعه بینون ملل بر رژیم صهیونیستی، همونطور که فرمودن تظاهرات هایی که داره اتفاق میفته، شرکای خود رژیم صهیونیستی این فشارها رو مضاعف کردن و عملا اون شکست هایی که در بعد اقتصادی و فروپاشی به اصطلاح مناطق ویژه اقتصادیشون توسط کشور قهرمان یمن که داره اتفاق میفته، همه و همه اینها باعث شده است که یک فشار مضاعف بر جامعه صهیونیستی امروز حاکم باشه.
سپاسگزارم جناب آقای ابوالرشی. باز خواهم گشت به میز در واقع بازتاب و نظر هر دو عزیز رو میپرسم. دیروز سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان اشاره ویژه به این هراس ایجاد شده داشت و در سخنرانی خودش توضیحاتی رو دادن. ازتون دعوت میکنم این بخش رو بشنوید.
سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز سه‌شنبه در سخنرانی خودش توی مراسم هفتم فرماندهی شهید فؤاد شکر گفت:
وزارت دفاع امریکا، ناوگان دریایی امریکا، ناوگان امریکا، پایگاه اصلی امریکا سنتکام و فرمانده سنتکام در اسرائیل اعلام کرد که به صراحت اعلام کرد که بله، ما از اسرائیل حمایت می‌کنیم. اسرائیل متجاوز است، اسرائیل تجاوز می‌کند، اسرائیل تنش می‌کند. همه اینها دلایل و نشانهای نفاق امریکاست. این گواه گویا بر این است که اسرائیل مانند قبل قدرتمند نیست، ضعیف شده است. اسرائیل مانند قبل گذشته نیست، حیثیت آن مانند گذشته، قدرت آن، قدرتمندی آن، امکانات دفاعی آن مانند گذشته نیست. دلیل نیز این است که در عملیات بعدی صادق ایرانی چه کسی از رژیم دفاع کرد؟ امریکا، فرانسه، انگلیس و خود اسرائیل و برخی کشورهای عربی از او دفاع کردند. بایدن دو سه بار اعلام کرد، به صراحت اعلام کرد که اگر ما نبودیم اسرائیل از بین رفته بود. همین اسرائیل اکنون، اسرائیل بزدل و ترسو، منتظر واکنش ایران و حزب الله و محور مقاومت است. او که مدعی است که قوی ترین ارتش امریکا را مدعی است دارد، منتظر کمک های امریکا و اروپا و رژیم های عربی است. این گواهی گویا بر ضعف و سستی و ضعیف شدن رژیم صهیونیستی است که نکته بسیار حائز اهمیت و بلکه نکته استراتژیک به شمار می رود.
دبیر کل حزب الله لبنان همچنین تهدید کرد حزب الله توانایی اون رو داره که در یک ساعت و حتی نیم ساعت همه کارخانه های شیمیایی و فناوری رژیم صهیونیستی رو توی شمال فلسطین اشغالی به ارزش 130 میلیارد دلار نابود کنه.
باید بگویم که اسرائیل در شرایط دشواری است. حتی پس از قتل، کشتن و ترور شهید اسماعیل هنیه و شهید فؤاد شوق، اونها خود این را میگویند که در شرایط سختی به سر میبرند و شرایطشان دشوارتر شده است. چیزی تغییر پیدا نکرده است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی هم از خونخواهی مهمانمون گفت.
طعم شیرین جشن مردم سالاری دینی که در مراسم تحلیف رئیس جمهور شریف ما متولد شد، با شهادت فرماندهان عملیاتی و سیاسی محور مقاومت به تلخی گرایید، مخصوصا که یکی از این شهیدان یعنی شهید اسماعیل هنیه مهمان عزیز ما بود و در خانه ما به شهادت رسید. اما تردید نداریم با پاسخ کوبنده و هوشمندانه جمهوری اسلامی، کام مردم ایران و نیروهای مقاومت و آزادی خواهان جهان بار دیگر چنان شیرین می شود که این رژیم و مخصوصا کشور حامی او یعنی آمریکا از کرده خود پشیمان و مجبور خواهد شد نظام محاسباتیشان را اصلاح کنند تا بار دیگر دچار اشتباهی زیانبار برای امنیت خود و صلح منطقه نشود.
دختر هنیه از خبر شهادت پدری گفت که در میدان نبرد با دشمنان جدی و در خانه مهربان بود.
خبر شهادت پدرمان را که شنیدیم شوکه نشدیم، بلکه احساس عزت و افتخار کردیم. مسئله ای بود که پدرم سالها منتظرش بود. برای او بسیار خوشحال شدیم. اگر پدرم بعد از سالها جهاد در بستر جان می‌داد، خیلی خیلی ناراحت می‌شدیم. همیشه به ما می‌گفت این مسیر من است و عاقبت من این است. او زمینه را برای ما جهت پذیرش این عاقبت شرافتمند دانه و بزرگ فراهم کرده بود. ما برادران و فرزندانشان را تقدیم کردیم. من فرزندم را تقدیم کردم. پدرمان را تقدیم کردیم. ما مثل بقیه مردم زندگی کردیم. مانند فرزندان این مردم زندگی کردیم.
شانزده و هفده دقیقه از عصر شما بخیر، با برنامه بازتاب همراه شما هستیم. کارشناس دیگرمون که به برنامه تشریف آوردن، جناب آقای ابراهیم شکوری، خدمت شما سلام عرض میکنم. جناب شکوری خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت شما همکار محترم، شنوندگان عزیز و مهمانان حاضر در استودیو سلام ادب دارم و روز خبرنگارم خدمت همگی تبریک عرض میکنم.
سپاسگزارم. قبل از اینکه شما تشریف بیارید، از جناب آقای ثروتی، از جناب آقای عبارشی در مورد هزینه ها و فشارهای روی رژیم صهیونیستی در این یک هفته پرسیدم، نظرشون رو در واقع جویا شدیم. حالا سوال بعدی رو با شما شروع بکنیم، بریم سراغ اقدام و حقوق بین المللی ایران. ببینید، خب هر گونه پاسخ ایران به اقدامات جنایتکارانه تروریستی کاملا منطبق با حقوق بین الملل در چارچوب سازمان ملل متحد و حق جمهوری اسلامی ایرانه. اتفاقا جان بولتون مشاور امنیت ملی اسبق کاخ سفید هم گفته که انتقام ایران بسیار شدیدتر از قبلی خواهد بود و خسارات سنگینی به اسرائیل وارد میکنه. نظر شما در این باره چیه؟
ببینید طب ماده 51 منشور ملل متحد، چون من 6 سالی هم به عنوان خبرنگار ایران در سازمان ملل بودم، اونجا خیلی با منشور سرکار داشتیم. ماده 51 منشور حق پاسخگویی کشورها وقتی که حاکمیت و امنیتشون به دلایلی به خطر میفته رو مشروع و قانونی دونسته. این دوتا واژه رو تصریح کرده که کشورها قانونن حق دارن پاسخگوی تهدیدهایی باشن که حاکمیتشون نقض شده و اقتدارشون زیر سوال رفته. این اقدام بزدلانه رژیم صهیونیستی در ترور شهید دکتر اسماعیل هنیه در تهران مصداق بارز نقض حاکمیت و اقتدار اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ایران بوده و الان دنیا این حق رو به ایران میده که در برابر این اتفاق از در واقع حاکمیت خودش دفاع بکنه. برابر این از نظر حقوقی کاملا مشهوده. حالا مواد دیگه هم هست، مثلا ماده 2 منشور در واقع اعلامیه جهانی حقوق بشر که بر حق حیات تاکید داره، رژیم صهیونیستی با این ترور شهید هنیه رو بدون هیچ فرایند حقوقی قانونی یا طی تشریفات دادگاهی محکوم به مرگ کرده و ایشون رو ترور کرده. یا مواد دیگر از همین اعلامیه که بحث حق حیات رو به گونه های دیگه بیان کرده، تمام مواد قانونی بین المللی تصریح داره که چه به لحاظ فردی در ترور شهید هنیه، چه به لحاظ حاکمیتی در واقع محدوده سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، رژیم صهیونیستی ناقض حقوق شناخته شده بین المللی بوده. بنابراین یک حق مشروع جمهوری اسلامی ایران هستش که این اقدام رو پاسخ بده. دیپلماسی در واقع رسمی و دیپلماسی رسانه‌ای کشور هم در این 7 روز گذشته، همونطور که در پیام‌ها و دیدارهای رئیس جمهور محترم جناب آقای پزشکیان و همچنین دیدارها، تماس‌های تلفنی و سفرهای جناب آقای دکتر باقری کنی به عنوان سرپرست وزارت امور خارجه داشتیم و همین الان هم که خدمت شما صحبت می‌کنم، ایشون در ریاض پایتخت عربستان در کمیته فرعی وزاره خارجه سازمان همکاری اسلامی هستند، برای اینکه این موضوع در واقع تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی در این حادثه رو بیشتر از پیش تبیین بکنن و فضای دیپلماتیک و رسانه‌ای جهان مستعد باشه برای اینکه کمون که خود صهیونیست‌ها هم الان دارن انتظار میکشن برای پاسخ ایران. و به تعبیر خودشون که من امروز در خبرها میدیدم که لیبرمن وزیر جنگ سابق که چهره تندرویی هم هست، این انتظار صهیونیست‌ها برای عملیات انتقام جون ایران رو خودش یک دستاورد بزرگ برای ایران و محور مقاومت نامیده بود و به شدت انتقاد کرده بود. رادیو رژیم صهیونیستی هم اعتراف کرده بود که بعد از ترور اسماعیل هنیه نوعی انتظار همراه با ترس و وحشت سراسر رژیم صهیونیستی رو فرا گرفته و تشبیه کرده بود خیابان‌های امروز شهرهای بزرگ رژیم صهیونیستی به دوران کرونا که خلوت شده و نگرانی با این واژه که در چهره تک تک صهیونیست‌ها نگرانی موج می‌زند. و حالا تفاصیل دیگه هم داشتیم، مثلا CNN شبکه جهانی معروف آمریکایی اومد انتخاب آقای یحیی سنوار رو یک شکست اطلاعاتی امنیتی و سیاسی برای رژیم صهیونیستی معرفی کرد و گفت که ناتوانی دستگاه‌های امنیتی اسرائیل برای پیشبینی انتخاب‌های سنوار یک شکست بزرگ بود و یک دست شدن شاخه نظامی و شاخه سیاسی حماس با این انتخاب نشون داد که حماس همچنان دست برتر خودشو داره و میتونه خودشو بازسازی کنه و در این 9 ماه هم هیچ به بیراهی که نرفته هیچ قدرتمندتر هم شده. در حال مجموع این در واقع فاکتورهایی که در فضای رسانه‌ای جهان داره تولید و بازنش میشه، همه گواه اینه که رژیم صهیونیستی در ساعات و روزهای بدی به سر میبره که همچنان در انتظار پاسخ ایران منتظر هستن.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. اگه موافق باشید صحبت از انتقام ایران شد، صدای هممیهنانمون رو بشنویم که نظر شنونده هامون چی هست. دوستان اگر ممکنه ما همراه شما هستیم تا صدای شنوندگانمون رو بشنویم.
باز هم جلوی دشمنی همچون اسرائیل وای میستیم.
پاسخ ایران باید پاسخ سنگینی باشه،
پاسخی باشه که اونو پشیمون کنه از این حرکتش و بتونه امنیت ما رو برای آینده تضمین بکنه.
ما وایسادی مرد جنگی یا علی
جواب کوبنده‌ای بهشون بدین، یه جوری که عبرتگی رو درس آموز براش باشه.
حتماً باید نابود بشه،
اینو باید تمامش کنن، یه سرش کنن.
انشالله میزنیم و بد میزنیم،
چون اگر نزنیم نه اسرائیل نه آمریکا و همه همپیمانانش پررو میشن.
اگه نزنیم دشمن وقیع‌تر میشه و جنایاتش بیشتر میشه.
اگه نزنیم دشمنان ما بیشتر به خاک ما تجاوز میکنن.
قشنگ‌ترین کار همونی که خود آقا گفتن، خونخواهی.
پرسیدیم پاسخ ایران به اسرائیل چگونه باید باشد؟
پاسخ سخت و محکم باشه و بازدارنده باشه.
انتقامی باید باشه که کوبنده باشه.
باید فرمانده‌های ما بلای سر اینا بیارن که دیگه اسم ایرانو میارن بلرزن اینا.
حتما باید خیلی کوبنده، خیلی تاثیرگذار تو منطقه باشه.
درس عبرتی بشه برای همیشه.
باید اسرائیل نقره داغ بشه و بفهمه که دیگه همچین کاری رو انجام نده.
پاسخ اون باید خیلی محکم‌تر از دفعه قبل باشه.
باید یه جوری باشه که این به خودش اجازه نده بیاد تو کشور ایران مهمانش رو ترور کنه.
چرا باید به این اقدام رژیم صهیونیستی پاسخ بدیم؟
خب به خاطر اینکه اولا خب یه مهمان ما رو توی کشور خودمون زدن، این خودش دلیل خیلی محکمیه که ما باید یه پاسخی بدیم.
اومد تو خاک ما و دست درازی کرد.
دنیا ببینه که ایران هم انتقام مهمانش گرفت، هم با قاطعیت جواب داد.
ایران نباید، یعنی نباید بی پاسخ بذاره.
مهمان ما کسی بود که برای کشورش و برای وطنی که ازش گرفتن و وطنی که ازش اشغال کردن مبارزه میکرد و برای مردمش مبارزه میکرد و همه اینها دلیل هستش که این کار خیلی کار جنایتکارانه و لایق شایسته پاسخه.
زمان بزن در رو تموم شده، باید در حد کاملا وسیع و قاطعانه پاسخ داده شود.
سپاسگزارم از همکار گزارشگرمون. در ابتدا از شما شنوندگان محترم پرسیدم که به نظرتون واکنش جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت به ترور اسماعیل هنیه و شهید فؤاد شکر توسط رژیم صهیونیستی چگونه باید باشه؟ گزینه یک، واکنش سریع، سنگین و گسترده. گزینه دو، واکنش قاطع‌تر، بی‌تعارف‌تر و بازدارنده‌تر، اما در زمان و مکان مناسب. خیلی از شما عزیزان پیام فرستادید و شماره 2، گزینه 2 رو انتخاب کردید. باز هم به سامانه پیامکیمون سری خواهم زد. اما بریم به میزه گرد برنامه بازتاب در خدمت جناب آقای هادی ثروتی. آقای ثروتی، نظر شما در این خصوص چیه؟ صحبت از در واقع اقدام و انتقام ایران هست، شما نظرتون چی هست؟
بله، قطعا جمهوری اسلامی با توجه این که بالاخره هم حاکمیت ملیش مخدوش شده، هم مؤلفه‌های امنیت ملیش، یعنی چی؟ یعنی مردمش و مهمانش و به هر صورت امنیت ملیش دوچار تهدید شده، قطعا پاسخ خواهد داد و این حق مشروع جمهوری اسلامی اشاره کردن، هم بر اساس قوانین بین الملل، هم بر اساس عرف، و این حق مسلم ماست که در واقع پاسخ مناسب رو بدیم. در این که این پاسخ در چه سطحی باشد، چگونه باشد و چه حجم و دامنه و شدتی داشته باشه، خود جمهوری اسلامی طبیعتا مسئولینش خصوصا فرماندهان نظامی با تجاربی که از زمان جنگ دارن و از انقلاب به این ور پیوسته این تهدیدات رو مشاهده کردن و لمس کردن، نوع برخورد رو به نظر من یک برخورد بسیار هوشمندانه، محکم، در این حال پیچیده، ترکیبی و چند سطحی خواهد بود و شاید اعضای محور مقاومت در این به اصطلاح عملیات چند سطحی کاملا مشارکت داشته باشند. در هر صورت در عملیات وعده صادق نوع سطح برخورد جمهوری اسلامی سطح بازدارندگی صهیونیست ها رو شکست و سطح بازدارندگی ما رو بالا برد و یک جایگاهی اطلاعی به ما داد، ما رو در سطح منطقی به عنوان یک به اصطلاح کشور مقتدر و بیرقیب به منصه ظهور ملت ها گذاشت. الان سطح این پیچیدگی چون بیشتر شده، قطعا جمهوری اسلامی با برخورد سنگین تری
مقابله به مصر خواهد کرد و پاسخ خواهد داد و ما در سطح بین المللی به عنوان کشوری که تصمیم گیر و اثرگذار هست خواهیم بود.
سپاسگزارم. آقای عبارشی، نظر شما چی هست در مورد حق و حقوق ایران در قوانین بین الملل؟
بله، همونطور که اساتید فرمودن، بحث